خب حالا تو این قسمت ما یه مقدار نگاهی میندازیم به برخی از مواضع جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه که نقش اصلی رو هم توی این مذاکرات ژنو ایشون بر عهده داشته. ببینیم که مواضع ایشون در مورد مسائل مختلف به چه صورت هست. آقای ظریف شهریور سال 92 تو صفحه توییتر خودش به زبان انگلیسی در پاسخ به نوشته دختر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا می‌نویسه: ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرده و آن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می‌کرد رفته است. یعنی ایشون داره به واقع قضیه هولوکاست رو تایید میکنه، نه تنها تایید میکنه بلکه میگه اون مردی که تکذیب میکرد هولوکاست رو، منظورش به رئیس جمهور قبلی آقای احمدی نژاد، میگه اون رفته دیگه. بعد یه مصاحبه ای هم ایشون با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا داره در تاریخ 7 مهر 92. بعد تو اون مصاحبهش هولوکاست رو نسل کشی و جنایت فجی مینامه و بعد میگه اون چه که به عنوان افسانه در سخنرانی‌های رهبر ایران ترجمه شده اشتباه در ترجمه فارسی به انگلیسیه. بعد میگه هولوکاست افسانه نیست، کسی در مورد افسانه حرف نمیزنه. خب اینجا آیه ظریف به صراحت داره میگه تو صحبت‌های رهبر ایران در مورد هولوکاست چیزی به نام افسانه قید نشده، ایشون نگفتن کلمه افسانه رو، و اگر اینجوری ترجمه شده به انگلیسی اشتباه در ترجمه است. خب ببینیم آیا این ادعای جناب آقای ظریف صحت داره. مقام معظم رهبری 18 اسفند 1390 در دیداری که با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشتن تو بخشی از فرمایشاتشون به این قضیه هولوکاست اشاره میکنن که به اصطلاح ماجرای کشتار یهودیان در اتاقهای گاز در آلمان زمان جنگ جهانی دوم هست. البته این ادعایی است که صهیونیست‌ها مطرح میکنن. مقام معظم رهبری میفرمایند کسی که به افسانه هولوکاست اعتراض می کند و می گوید من قبول ندارم، او را زندان می اندازند، محکومش می کنند که چرا یک حادثه پنداری تاریخی را انکار می کنی. می بینیم که مقام معظم رهبری به صراحت می گن افسانه هولوکاست، اما جناب آقای ظریف برای خوشایند غربی ها، خوشایند آمریکایی ها، حاضرن حتی سخنان مقام معظم رهبری رو هم تحریف بکنند و بیان بگن که نه، رهبری عنوان افسانه تو صحبتاش نگفته، این رو اشتباه به انگلیسی ترجمه کردن. خب این یکی از مواضع جناب آقای ظریف هست در مورد دروغی به نام هولوکاست که خیلی از محققین و دانشمندان غربی هم با تحقیقات گسترده‌ای که در این مورد انجام دادن اثبات کردند که این یک دروغ محض تاریخی است که صهیونیست‌ها درست کردن برای مظلوم نمایی و هیچ واقعیت نداره. ترسی که آقای ظریف داره از قدرت نظامی آمریکا این هست که ایشون یه سخنرانی تو دانشگاه تهران میکنن، میگن که آقای شما فکر کردید که آمریکا که با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما میترسند؟ ببینید انقدر جناب آقای ظریف از سیستم نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی بی اطلاع هستند و از واقعیت‌ها بدور هستند که تصور میکنند آمریکا با یک بمب همه سیستم دفاعی ما را میتونه از کار بندازه. یعنی قدرت آمریکا در نظر ایشون اینقدر بزرگ و عظیمه و قدرت جمهوری اسلامی اینقدر کوچک و حقیر که اونا با یک بمب کل سیستم دفاعی ما رو از کار میندازن. خب ببینید وزیر خارجه ای که اینجوری خودش رو در مقابل دشمن باخته و روحیش رو از دست داده، این چجور میتونه از منافع نظام جمهوری اسلامی دفاع بکنه؟ آقای دکتر ابو محمد عسکرخانی که رئیس مرکز عالی بین المللی دانشگاه تهران هست، در این رابطه میگن برخی دیپلمات‌های ناپخته معتقدند آمریکا با یک بمب میتواند ایران را تصرف کند. من معتقدم کسانی که این گونه اظهار نظر میکنند هیچ گونه آگاهی از روابط بین الملل و مخصوصا امنیت بین المللی به ویژه کنترل تسلیحات و بازدارندگی متعارف ندارند که آن را فقط در بمب میبینند. این عیناً ادبیاتی است که برخی دیپلمات‌های بی تجربه ما به کار می‌گیرند. خب اینم یکی دیگر از مواضع جناب آقای ظریف. یکی از دیگر مواضع آقای ظریف حمایتی است که ایشون بعضاً از سران فتنه 88 کردند. ایشون در 14 بهمن 92 یه مصاحبه‌ای دارن با شبکه تلویزیونی فونیکس آلمان و به صراحت میگن که دولت به تعهد خود برای آزادی موسوی و کروبی وفادار است و برای آن تلاش میکند. قبلا هم ایشون توی فیسبوک خودش از این دو نفر حمایت کرده بود. همچنین 16 فروردین 93 آقای ظریف بلند میشه میره دیدار آقای سید محمد خاتمی که یکی از سران فتنه 88 بوده و با ایشون ملاقات میکنه. این هم یکی دیگر از مواضع آقای ظریف. یکی دیگر از مواضع مسئله انگیز آقای ظریف عدم تصریح در نامشروع بودن رژیم صهیونیستی است. ایشون توی بهمن 92 تو حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر نمیشه که صریحا درباره عدم به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی از سوی ایران اظهار نظر کنه و با به کار بردن یک سری عبارات مبهم میگه که این موضوعی است که باید فلسطینی‌ها درباره اون تصمیم بگیرند. و آقای ظریف برخلاف سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه 2 تلویزیون آلمان در مورد به رسمیت شناختن دولت اسرائیل میگه این وظیفه ما نیست که اسرائیل را به رسمیت بشناسیم یا نه، بلکه این موضوع باید از سوی فلسطینیان مورد پذیرش قرار گیرد. موضوعی است که کاملا برخلاف سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. کسی که جهتگیری‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا نسبت به اون مسئله دار هست، آیا میتواند تو عرصه‌های خارجی از منافع نظام جمهوری اسلامی دفاع کنه؟ بعد ایشون توی کنفرانس امنیتی مونیخ تو بهمن 92 رفتار جالبی داره. اون هست که وقتی داره سخنرانی میکنه تو اجلاس امنیتی مونیخ، موشه یلعون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اومده ردیف جلو تو کنار یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نشسته و داره به سخنرانی آقای ظریف گوش میده. آقای ظریف هم بدون اینکه هیچ واکنشی نشون بده صحبتهای خودش تا آخر دنبال میکنه. یعنی انگار نه انگار که اصلا وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اومده اون جلو نشسته و تو اون جلسه حضور داره. ایشون بیخیال همه اینها کار عادی خودش رو دنبال میکنه. ما میبینیم توی صحنه‌های ورزشی که یک ورزشکار عادی ما، یک کشتیگیر ما، نمیدونم شمشیرباز ما یا کاراتکار ما و امثال اینها وقتی با یک حریف رژیم صهیونیستی رو در رو میشن حاضر به مسابقه با اون نمیشن و عرصه رو ترک میکنن، حاضرن شکست به نام اونها عنوان بشه ولی با اونها روبرو نشن، یعنی رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نشناسن. ولی جناب وزیر خارجه ما میاد توی جلسه سخنرانی میکنه و در حالی که میبینه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم جلوش نشسته داره گوش میده، انگار نه انگار که اصلا چنین چیزی رو میبینه و خودش رو به بیخیالی میزنه. به نوعی شاید بشه گفت در پاسخ به این مواضع غیر اصولی و غیر انقلابی آیه ظریف هست که مقام معظم رهبری 19 بهمن 92 میفرمایند امام در مقابل رژیم صهیونیستی که یک رژیم جعلی و قاسم است که بر منطقه فلسطین مظلوم حکومت میکند صریحا موضع گرفت، هیچ ملاحظه و پرده پوشی نکرد. اینها اصول و پایه هاست. 12 آبان 92 هم مقام معظم رهبری فرموده بودند که آمریکایی ها امروز بیشترین رودربایستی را از رژیم منحط صهیونیستی دارند، بیشترین ملاحظه را از محافل صهیونیست دارند. پنجه قدرتمندان مالی و کمپانیهای صهیونیست بر دولت آمریکا و کنگره آمریکا و مسئولین آمریکایی آنچنان مسلط است که اینها مجبورن ملاحظه آنها را بکنند. ما که مجبور نیستیم ملاحظه آنها را بکنیم. ما از روز اول گفتیم، امروز هم میگوییم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. یک رژیمی است که بر اساس توطئه به وجود آمده است، بر اساس توطئه و سیاست‌های توطئه آمیز هم دارد حفظ می‌شود و حراست می‌شود. ببینیم که مواضع جناب آقای ظریف با مواضع مقام معظم رهبری و مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران چقدر فاصله داره. یکی دیگر از مواضع مسئله دار جناب آقای ظریف همسویی ایشون با مخالفان دولت سوریه است. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن یه مقاله چاپ میکنه در مورد موضع ایران در باره کنفرانس ژنو 2 و میگه وزیر خارجه ایران در مورد خروج نیروهای خارجی از سوریه همان موضعی را اتخاذ کرد که موضع عربستان سعودی و رئیس ائتلاف مخالفان سوری بود. بعد آقای ظریف تو حاشیه اجلاس داووس سوئیس توی بهمن 92 توی میزگردی که از طرف شبکه العربیه عربستان برگزار میشه شرکت میکنه و توی یک اظهار نظر تأسف بار خواستار خروج همه نیروهای خارجی از جمله حزب الله از خاک سوریه میشه. یه حزب الله لبنان هم باید خارج شه. طرف ازش سوال میکنه که آیا از حزب الله میخواهید که نیروهای خود رو از سوریه خارج کند؟ آقای ظریف پاسخ میده من از همه نیروهای خارجی میخواهم از سوریه خارج شوند. این موضع آیا غیر از همسویی با مخالفان دولت سوریه معنای دیگری هم دارد؟ یکی دیگر از موارد قابل ذکر در مورد مواضع آقای ظریف زمینه سازی هایی است که ایشون برای بهره برداری های تبلیغاتی غربی ها علیه ایران میکنه. خوبه در اینجا اشاره بکنیم که یه هیئت اروپایی با هماهنگی وزارت خارجه آذر ماه میاد ایران و بعد تو محل سفارت یونان در تهران با 2 نفر از محکومین دادگاه در فتنه 88 ملاقات میکنن و از اونها تجلیل میکنن و بهشون هم جایزه ساخاروف میدن. آقای کاظم جلالی نماینده مجلس درباره این قضیه میگه این اقدام ناپسندی بود که آنها در این سفر اقدامی پنهانی و مخفیانه انجام دادند. بعد آقای جلالی میگه این هیئت قبل از سفر به وزارت خارجه نامه‌ای داده بودند که ما 3 روز قبل از انجام سفر در جریان آن قرار گرفتیم. زمانی که این بحث مطرح شد اعلام کردیم که ما به عنوان مجلس با انجام این دیدار مخالفیم. یعنی ایشون میگه مجلس مخالفت کرده بود با چنین دیداری اما وزارت خارجه کار خودش انجام میده. خانم کاترین اشلون هم نماینده اتحادیه اروپا که با دعوت قبلی آقای ظریف 17 اسفند 92 میاد تهران، بعد از اینکه ملاقات‌های رسمیش انجام میده تو سفارتخونه اتریش در تهران با یکی از محکومین فتنه 88 دیدار میکنه. یعنی برای بار دوم این قصه توسط اروپایی‌ها داره تکرار میشه. بعد از این ماجرا آقای احمد بخشایش اردستانی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست تو مصاحبه با خبرگزاری فارس میگه دیدار اشتون با یکی از فتنه‌گران سال 88 در واقع دخالت در امور داخلی ایران است و معنی آن این است که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود. کار به اونجا میرسه که البته وزارت خارجه که میزنه زیر قضیه و میگه که ما تو جریان نبودیم و نمیدونم بدون هماهنگی ما انجام شده و قضیه رو منکر میشن، ولی خب دلایل و شواهد و اسناد مختلفی وجود داشته که نخیر، این کار کاملا با هماهنگی خود وزارت خارجه صورت گرفته. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تو جلسه مسئولان عالی قضایی 21 اسفند 92 توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک رو میگن مصیبت و مطلع نبودن از چنین دیدارهایی رو هم میگن مصیبتی بزرگتر. بعد ایشون میگن که در کجای دنیا اجازه میدهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند، مگر کشور در و پیکر ندارد؟ اگر بناس چنین روندی ادامه یابد و برخلاف امنیت و مسائل کشور در چنین سفرهای اقداماتی صورت گیرد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. بعدیشون تو بخش دیگه از صحبتاش اشاره می کنه که اطلاعاتی در اختیار دارن که وزارت خارجه نه تنها از دیدار کاترین اشتون با عناصر فتنه مطلع بوده، بلکه مقدمات اون رو هم خودش فراهم کرده. خب این اخطاریست که آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به وزارت خارجه و آقای ظریف میدن که اگر یک بار دیگر چنین چیزی تکرار بشه، دستگاه قضایی برخورد جدی خواهد کرد و مسئولیتش هم به گردن خود آقای ظریف و وزارت خارجه است. کما اینکه آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس هم میگه خانم اشتون آن زمان که خانم نرگس محمدی محکوم شد به نفعش اطلاعی صادر کرد. همه اینها قابل پیشبینی بود و من معتقدم این دیدارها با هماهنگی کامل وزارت خارجه و چراغ سبز دولت انجام شده. جالبه که مایکل مان سخنگوی خانم کاترین اشتون هم 23 اسفند به رادیو فردا میگه که این دیدار با مقام‌های ایرانی هماهنگ شده بود. یعنی اونا قشنگ صریحاً میگن که این قصه با هماهنگی خود مقام‌های ایرانی بوده، برخلاف اون که وزارت خارجه سعی میکنه با پوشاندن واقعیت از مردم قضیه رو تکذیب بکنه. خب یکی دیگر از مواضع آقای ظریف در وزارت خارجه تو این چند ماه گذشته جلوگیری از برگزاری جشنواره افق نو بود که قرار بود تعداد زیادی از متفکران غربی که مخالف سیاست‌های آمریکا و غرب بودن بیان تهران و اینجا جشنواره‌ای رو برگزار کنن که وزارت خارجه بهشون ویزا نمیده و مانع از برگزاری این جشنواره میشه. یکی دیگر از مواضع قابل توجه آقای ظریف ممانعت از ورود هیئت نظامی کره شمالی به ایران هست که بهمن 92 به درخواست مقامات آمریکایی از ورود هیئت نظامی کره شمالی به ایران جلوگیری میکنن و بهشون مجوز نمیدن. آقای کریمی قدوسی در این زمینه میگه که وزارت خارجه با درخواست سفیر آمریکا در سازمان ملل از سفر هیئت کارشناسی موشکی کره شمالی به کشورمان جلوگیری کرده و سفیر آمریکا در سازمان ملل در توجیه این درخواست از ایران گفته است که چون کره شمالی تحریم است، شما نباید با آن کشور ارتباط داشته باشید. بنده و آقای حسینیان در مجلس از آقای قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه سوال کردیم. وی همان لحظه با معاون آسیایی وزارت خارجه تماس گرفت و روی بلندگو گذاشت و سوال را مطرح کرد. معاون آسیایی وزارت خارجه نیز این مسئله را تایید کرد. خب اینم یکی دیگر از مواضع آقای ظریف. خب حالا ممکنه اینجا این مسئله مطرح بشه، این سوال به ذهن برسه که این مواضع جناب آقای ظریف بر چه اساسی است؟ چرا ایشون چنین مواضعی میگیره و مواضعی که بعضن با سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی هیچ همخوانی ندارد. حالا ما در اینجا بد نیست یه اشاره مختصری به سوابق جناب آقای ظریف بکنیم، اونچه که ایشون توی کتاب خاطرات خودش تحت عنوان آقای سفیر نوشتن و اوایل سال 92 هم این کتاب منتشر شد. خب ایشون در مورد وضعیت خانوادگی خودش صفحه 13 و 16 کتابش میگه که خانواده ما یه خانواده مذهبی سنتی تاجر هم از طرف مادر هم از طرف پدر بود. ما در مجموع خانواده مرفعی بودیم و وضع مالی پدر مادرم خوب بود. صفحه 21 کتاب اشاره میکنن که توی دبستان و دبیرستان ایشون مدرسه علوی بوده که جو قالبش در اختیار انجمن حجتیه بوده و ایشون تو دوران تحصیلش تحت تأثیر جریان انحرافی انجمن حجتیه قرار داشته و تو جلساتی هم که جلسات سخنرانی که تو منزل سرکرده انجمن حجتیه یعنی شیخ محمود حلبی تشکیل می شده آقای ظریف شرکت می کرده تو اون جلسات. ایشون در مورد وضعیت حالا فکری پدرش هم میگه، فکر میکنم در صفحه 19 کتابش میگه فکر میکنم در طول 25 سالی که با پدرم بودم نماز شب او ترک نشد، اما در این حال از قبل از انقلاب تا زمانی که فوت کرد بسیار مخالف انقلابیون و جمهوری اسلامی بود. اینم وضعیت فکری پدر آقای ظریف که میگه از قبل از انقلاب هم مخالف انقلابیون بوده و بعدش هم مخالف جمهوری اسلامی. آقای ظریف طبق صفحه 16 کتابش دی سال 1355 در سن 17 سالگی که در سال سوم دبیرستان تحصیل میکرده از ایران خارج میشه و میره آمریکا. کی براش پاسپورت و ویزای آمریکا میگیره؟ یکی از دوستان پدرش که بعد میگه بعدها فهمیدیم که این همکار ساواک بوده. البته اسم این فرد رو آقای ظریف نمیگه که مشخص نشه این جناب با کجای ساواک ارتباط داشته و ارتباطاتش تا چه رده های ساواک گسترش پیدا میکنه.
خب این همکار ساواک که پاسپورت و ویزا برای جناب ظریف جور میکنه آنچنان نفوذی داشته که ظرف 2-3 روز از سفارت آمریکا برای ایشون ویزا میگیره. خب آقای ظریف بلند میشه میره آمریکا، طبق اون چه که صفحه 22 خاطراتش نوشته عموش، یه عموش توی آمریکا بوده، یکی از اقوام مادرش هم توی آمریکا بوده. اون چه که ایشون توی صفحه 28 و 30 کتابش ذکر میکنه میگه که بعد از مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به دستور کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا ایرانیا رو دستگیر میکردن و ویزاشون رو باطل میکردن، بیرون میکردن. میگه من قبل از این قضیه ازدواج کرده بودم و خودم ویزای کثیرالمسافرت داشتم، مشکلی برای اومدن و رفتن ایران نداشتم، اما همسرم پاسپورت و ویزای آمریکا نداشت. از اونجا یه نامه میزنه به همسرش و میخواد که بره سفارت آمریکا در تهران و نوبت برای ویزا بگیره. میگه خانومش میره نوبت میگیره و تو نوبت هزارم قرار میگیره. بعد میگه به این ترتیب گرفتن ویزا حداقل 2 سالی طول میکشید. بعد آقای ظریف میگه در مسیر بنده در مسیر آمریکا با شخصی که میگفت سفارت آمریکا در دانمارک به راحتی ویزا میدهد آشنا شده بودم. البته بازم آقای ظریف اینجا اسم این فرد رو نمیگه که اسم این فرد چیه. بعد اواخر مهر 58 ایشون از همسرش میخواد که بره دانمارک تا اونم از سان فرانسیسکو آمریکا بیاد دانمارک و اونجا ویزا بگیرن. میگه گرفتن ویزا در اونجا فقط 1 روز طول کشید و از آنجا به اتفاق هم به سان فرانسیسکو رفتیم. خب ما اینجا سوال میکنیم از جناب ظریف که آیا اون 1000 نفری که تو تهران تو صف ویزای سفارت آمریکا بودن اینا هیچ کدوم خبر نداشتن که سفارت آمریکا در دانمارک 1 روزه ویزا میده که اینجا 1 سال 2 سال تو صف وایسن برای گرفتن ویزا؟ این رو باور کردنش سخت نیست. جالبه آیه ظریف در زمانی چنین ادعایی رو میکنه که مطابق یک سند خیلی محرمانه سفارت آمریکا به تاریخ 18 سپتامبر 1979، یعنی 27 شهریور 1358، سندی که مال دفتر وابسته دفاعی سفارت آمریکاست، میگه توصیه اعطای ویزا به منظور بهره برداری اطلاعاتی مفید برای دولت آمریکا ارائه خواهد شد. اشخاص مورد تماس فقط در صورتی اهمیت دارند که اخبار یا درهای بازی را در اختیار ما بگذارند تا ما به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا کنیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اینها صرفاً در ازای اینکه افرادی اطلاعات در اختیار اینها بگذارند ویزا میدن و دیگه به اشخاص عادی ویزا نمیدن. خب تو این شرایط اون وقت چگونه میتوان باور کرد که آقای ظریف و همسرشون پاشن برن دانمارک، اونجا سفارت آمریکا یه روزه به اینها ویزا بده؟ آیا این مطلب نشانگر آن نیست که اینها از جای خاصی سفارش شده بودند؟ خب بعد ایشون توی صفحه 32 خاطراتش هم اشاره میکنه که آمریکا وقتی به طبس حمله میکنه، بعد کارتر دستور قطع روابط رو میده، میگه کنسولگری ما تو سان فرانسیسکو هم باید کارشو خاتمه میداد. میگه اون زمان کسی که با کنسولگری رابطه داشت اما دیپلمات نبود بنده بودم، چون ایشون به عنوان کارمند محلی اونجا کار میکرده با ویزای دانشجویی، یعنی عضو وزارت خارجه نبوده و یک کارمند محلی فقط بوده. میگه سایر افراد یا کارمند قدیمی کنسولگری بودند یا از اعضای انجمن اسلامی که دیپلمات شده بودند. متاسفانه پس از قطع شدن روابط، آقای خرم و سایر کارمندان رسمی را که دیپلمات بودند اخراج کردند. به این ترتیب بنده مسئول کنسولگری شدم. صفحه 71 خاطراتش هم آقای ظریف میگه که ظرف 48 ساعت کارمندان کنسولگری‌ها و همچنین سفارت ما آمریکا را ترک کردند. از بعد حادثه چون در کنسولگری سان فرانسیسکو به صورت افتخاری کار می‌کردم اخراج نشدم. خب ما سوال می‌کنیم از جناب آقای ظریف که چگونه است که دولت آمریکا دیپلمات‌های رسمی ما که پاسپورت سیاسی دارن و مسئولیت دیپلماتیک دارن اونها رو اخراج میکنه، اما جنابالی که نه پاسپورت سیاسی داشتی و نه مسئولیت دیپلماتیک داشتی و خیلی راحت تر از بقیه میتونستن شما رو هم اخراج کنن، جنابالی رو اخراج نمیکنن و اونجا نگه میدارند. این معناش چی آقای ظریف؟ جالبه در مرداد سال 92 وقتی زمانی که مجلس میخواد رأی اعتماد بده به اعضای کابینه 11، نمایندگان مجلس از آقای ظریف سوال میکنن که چرا مثلا زمان جنگ، 8 سال جنگ، ایشون هیچ جبهه نرفته، سابقه جبهه نداره. آقای ظریف جواب میده آن زمان که کارتر رئیس جمهور آمریکا بود در آمریکا دانشجو بودم، اگر به ایران می آمدم نمی توانستم برگردم، به خاطر همین آنجا ماندم. البته آقای ظریف ظاهرا فراموش کرده که صفحه 28 کتابش اشاره کرده بود که بنده قبل از انقلاب ویزای کثیرالمسافره گرفته بودم، لذا مشکلی برای آمدن ایران و بازگشت آمریکا نداشتم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم ایشون باز فراموش کرده که صفحه 44 کتابش، کتاب خاطراتش، گفته بود که تابستون سال 62 به اتفاق همسرش به ایران میاد و مدتی در ایران بوده. پس این مطلب که من تو آمریکا بودم و اگر میومدم نمیتونستم برگردم و اینا، همه عذر و بهانه های غیر واقعی است. بهتر بود که جناب آقای ظریف به جای این گونه عذر و بهانه تراشیدن ها میگفت آقا خب بالاخره اون زمان جنگ فقط آدمایی که ایمان قوی داشتن و شجاعت داشتن میرفتن جبهه، حالا هر کسی که چنین ویژگی هایی نداشت، این رو اگر میگفتن خیلی بهتر بود برای ایشون تا چنین عذر و بهانه های غیر واقعی رو به تراشند. خب یک اشاره ای هم بکنیم که به نقشی که جناب آقای ظریف تو پذیرش عهدنامه 598 در سال 66 داره. دی ماه سال 66 آمریکا یک قطعنامه ای رو علیه ایران تنظیم میکنه که بیاره تو شورای امنیت تا با اعمال یه سری فشارهای اقتصادی و سیاسی ایران مجبور بشه قطعنامه 598 رو بپذیره، چون تا اون موقع ایران 598 رو حاضر نبود بپذیره. خب شوروی و چین یه مدتی جلوی این کار آمریکا رو گرفته بودن و نمیذاشتن که این قطعنامه رو بیاره تصویب کنه، تا اینکه نهایتاً آیه ظریف ظاهراً اوایل اسفند 66 یه نامه می‌نویسه به وزارت خارجه، میگه که نماینده شوروی به بنده گفت، این مال صفحه 82 خاطرات ایشون هست، میگه نماینده شوروی به بنده گفت ما از مرکز دستورالعمل داریم که روز دوشنبه یعنی در جلسه بعدی اعضای دائم مقاومتمون رو متوقف کنیم و قطعنامه پیش خواهد رفت. ما این موضوع رو به تهران گزارش دادیم. خب یعنی ایشون با این نامه‌ای که می‌نویسه خطر قریب الوقوع تصویب قطعنامه دوم علیه ایران رو به وزارت خارجه اعلام می‌کنه. به دنبال این مسئله آیه ولایتی وزیر امور خارجه نامه‌ای می‌زنه به دبیر کل سازمان ملل آقای خاویر پرز ده کویار و اعلام میکنه که آقا ما قطعنامه رو آماده ایم بپذیریم و آماده اجراش هستیم. یعنی به واقع با این نامه‌ای که آقای ولایتی میزنه که از شواهد و قرائن هم برمیاد که حضرت امام در جریان اون اصلا نبوده و بدون اذن و اجازه امام چنین کاری کرده بودند، صحنه سیاسی جنگ به نفع آمریکا و عراق برمیگرده، یعنی اون چیزی که اونها میخواستن بهش میرسن. بعد آقای ظریف تو صفحه 85 کتابش اشاره میکنه که یه مدت بعد روسا یه هیئتی رو از کاگبه سرویس اطلاعاتیشون یه هیئت رسمی میفرستن ایران و اینا میان ایران و به طرف مذاکرهشون میگن نمایندگی نیویورک به شما خیانت کرده است، زیرا ما به نماینده شما گفته بودیم که در مقابل قطعنامه دوم مقاومت میکنیم ولی آنها این نامه را نوشتند. خب این معناش چیه؟ تغییر دادن صحنه سیاسی جنگ به نفع آمریکا. البته آیه ظریف بعدن میگه که این چیزی که روسا اومدن گفتن این صحت نداشت، اونا هدفشون این بود که من رو خراب بکنن. ما هم به جناب آیه ظریف میگیم که آیه ظریف جناب علی مگه اون موقع چه سمتی داشتی که بخوان یه هیئت رسمی بفرستن ایران و تو ملاقات رسمی خبر دروغ بده؟ جناب علی رئیس جمهور بودی، نخست وزیر بودی، وزیر خارجه بودی، چه کاره بودی که بخوان تو رو خراب بکنن؟ جناب علی اون موقع یه کارمند محلی نمایندگی ما در نیویورک بودی. آیا میتوان پذیرفت که روسا یه هیئت رسمی میفرستن ایران یا تو ملاقات رسمی با مقامات اطلاعاتی ایران یک خبر دروغ بدن که یک کارمند محلی ما رو در نیویورک خراب بکنن؟ آیا یه همچین ادعای مضحک نیست؟ بعد از این قضیه محمد جعفر محلاتی که نماینده ما در نیویورک بوده به تهران احضار میشه، از کارش برکنار میشه و یه مدت هم دستگیر میشه و میفته زندان. آقای ولایتی تصمیم میگیره که ظریف رو به جای محلاتی به نیویورک بفرسته. این آقای ظریف تو صفحه 84 کتابش نقل میکنه، میگه این تصمیم توی هیئت دولت مطرح میشه، هیئت دولت میرحسین موسوی سال 67. میگه اما آقای محتشمی پور که در آن زمان وزیر کشور بودند با رفتن بنده مخالفت کردند. ایشان در هیئت دولت گفته بود که این فرد آمریکایی است و نمیتواند برود. جالبه ببینید آقای محتشمی پور وزیر کشور دولت میرحسین موسوی سال 67 تو جلسه هیئت دولت میگه که این فرد آمریکایی است و نمیتواند برود. خب البته در دنبالش آقای ظریف میگه که ایشون به من تهمت زده بود و من بعدن بهش گفتم که من تو دنیا که کاری نمیتونم بکنم ولی اون دنیا جلوت رو میگیرم، مثلا تو به من تهمت زدی. اینم گوشه ای از سوابق آقای ظریف توی این برهه. خب میبینیم همین آقای ظریف که بعدن میاد در دولت آقای هاشمی و بعدم در دولت آقای خاتمی پست معاونت وزارت خارجه رو داره، تو قضیه حمله آمریکا به افغانستان به اصطلاح کمک‌هایی که دولت آقای خاتمی میکنه به آمریکا یا تو این ماجرای حمله به افغانستان و تسهیلاتی رو که برای اونها قائل میشن، آقای ظریف تو این وسط نقش برجسته و مهم می داشته، هم توی این قضایای مستقر شدن آمریکا تو مرزهای افغانستان با ایران و هم بعدن توی مذاکراتی که در شهر بن آلمان برگزار میشه برای سرنوشت افغانستان بعد از جنگ. آقای جیمز رابیس نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که تو این مذاکرات بن در آلمان سرپرست تیم آمریکایی رو عهده‌دار بوده، در مورد گفتگوهای بن در مورد افغانستان اینجوری می‌نویسه، میگه محمد جواد ظریف رئیس هیئت نمایندگی ایران در گفتگوهای بن درباره افغانستان بعد از جنگ در جبهه‌های مختلف به آمریکا کمک کرد. این چیزیست که آقای جیمز رابیس نماینده آمریکا میگه که آقای ظریف در جبهه‌های مختلف به آمریکا کمک کرد. مطلب دیگری که در مورد سوابق جناب ظریف میتوان بهش اشاره کرد، چیزیست که آقای یحیی کیان تاجبخش، یکی از افراد دستگیر شده در فتنه 88 که این فرد نماینده جورج سروس در ایران بود. خب جورج سروس یه ثروتمند صهیونیست آمریکایی است که رئیس هیئت مدیره مؤسسه جامعه باز یا OSI هستش. این مؤسسه جامعه باز با همکاری سازمان سیا و پنتاگون یک سری کودتاهایی تو برخی کشورهای دنیا که مخالف دولت آمریکا بودن راه میندازن که به انقلابهای رنگی یا کودتاهای مخملین معروف میشن و طی اون حکومتهای مخالف آمریکا رو سرنگون میکنن و دولتهای دستنشانده آمریکا رو روی کار میارن. خب این آقای تاجبخش که نماینده جورج سروس در ایران بود، تو دادگاه یکی از مطالبی که میگه در مورد ارتباط آقای ظریف با جورج سروس هست، میگه اگر ما یکی از اولین نمونه های براندازی را ارتباط سفر محمد عطریانفر به بنیاد سروس بدانیم، میتوانیم نهایت آن را ملاقات مستقیم خاتمی همراه ظریف با جورج سروس در نیویورک در سال 1385 دانست که این یک ارتباط مستمر بوده و ادامه داشته است. یعنی این آقای تاجبخش توی دادگاه به صراحت اظهار میکنه. البته وقتی نمایندگان مجلس از آقای ظریف این رو سوال میکنن، ایشون این ارتباط رو تکذیب میکنه، برمیگرده میگه که میگوین من و آقای خاتمی در هتلی در نیویورک با جورج سروس دیدار کرده ایم، چنین هتلی در نیویورک وجود ندارد. بعدم میگه که اصلا رابط دیدار خاتمی با سروس نبوده و اصل دیدار خاتمی با سروس هم تکذیب میکنه. حالا این تکذیب آقای ظریف رو داشته باشید اینجا، ایشون در حالی تکذیب میکنه که خود آقای جورج سروس تو شهریور سال 88 مراسمی که به مناسبت هشتمین سالگرد حوادث 11 سپتامبر در هتل بین المللی ترامپ در نیویورک برگزار میشه، تو اون مراسم صحبتهایی میکنه و در مورد دیدار خودش با خاتمی در سال 2006 یا همون 1385 مطالبی رو اشاره میکنه. آقای سروس میگه یکی از بهترین جلساتی که من در ارتباط با پیشبرد دموکراسی در جهان اسلام و به ویژه ایران در آن حضور یافتم، ملاقاتی بود که در روز سه‌شنبه 14 سپتامبر 2006 یعنی 23 شهریور 1385 با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران برگزار کردم. من حدود 10 سال در انتظار دیدار آقای خاتمی بودم و به همین دلیل این دیدار آنچنان برای من جذاب و به یاد ماندنی بود که حتی روز و ساعتش نیز در حافظه‌ام ثبت شده است. خب اینو آیه سروش داره با ذکر جزئیاتش میگه، یعنی میگه حتی روز و ساعتش رو هم تو حافظه من مونده، دیداری که با خاتمی داشته و میگه آیه ظریفم واسطه این دیدار بوده. غیر از این آیه سروش تو بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه که سال 83 آیه ظریف تو مؤسسه جامعه باز، همون مؤسسه‌ای که آیه سروش به اصطلاح رئیس هیئت مدیرش هست، OSI، رفته و اونجا سخنرانی کرده. میگه البته من در تاریخ 14 ژانویه 2005 یعنی 24 دی 1383، بعد از سخنرانی جواد ظریف در مؤسسه جامعه باز حدود یک ساعت با ظریف صحبت کرده بودم و دغدغه های خود را در خصوص روابط ایران و آمریکا با توجه به پیشینه از بی‌اعتمادی نسبت به برنامه اتمی ایران و نیز تنش های تاریخی ناشی از نقش ایالات متحده در خاورمیانه به ظریف که آن زمان سفیر ایران در سازمان ملل بود منتقل کرده بودم. آقای سروش داره میگه که جناب آقای ظریف 24 دی 83 تو مؤسسه جامعه باز OSI متعلق به آقای سروش رفته سخنرانی کرده و صحبتاش هم داره میگه. این رو هم جناب آقای ظریف آیا باز تکذیب میکنه؟ بعد آقای سروش تو بخش دیگه ای از صحبتاش در مورد هدف از دیدارش با آقای خاتمی میگه که هدف از دیدار من با خاتمی نیز دستیابی به آگاهی از درون کشوری منزوی بود، کشوری که برای برقراری ارتباط با آن فرصت‌های محدودی وجود دارد و با توجه به تحولات اخیر منطقه چنین جلساتی ارزشمند است و می‌تواند به اتخاذ تصمیمات سیاسی مؤثر کمک کند. من در این جلسه به خاتمی گفتم که باید گرایش‌هایی را در ایران تقویت کرد که آزادی بیان و ارتباط با جهان آزاد را مؤلفه های اصلی پیشرفت و ثبات ایران می دانند. با اینکه تعداد بسیاری از شهروندان سرخورده ایرانی از تغییرات اساسی در ساختار سیاسی ایران حمایت خواهند کرد، اما آنان هنوز فاقد گروه های سازماندهی شده برای پشتیبانی از یک انقلاب هستند. خاتمی در این جلسه به من گفت که تعارض موجود بین ساختار حقیقی و ساختار حقوقی در ایران مهمترین مانع برای پیشرفت و توسعه روابط ایران با غرب است. خاتمی معتقد بود که دموکراسی با ساختار کنونی یک حکومت مذهبی که در رأس آن رهبر مذهبی حکومت می کند به دست نخواهد آمد. خاتمی در این جلسه به من گفت که کلید قفل بسته شده سیاست در ایران تنها و تنها فشارهای اجتماعی و کمپینهای وابسته به جنبش‌های دانشجویی، کارگری و زنان است که باید خواسته‌های گروهی و شعار تغییر را از درون دفاتر دربسته خود به سطح معابر عمومی منتقل کنند. خاتمی در این دیدار کاملاً در نقش رهبر مخالفین دولت در ایران صحبت می‌کرد. خب جالبه که آقای خاتمی داره به جناب سروش اینجوری مطلب میگه که این تناقض‌ها و تضادها در داخل ایران که سیستم حکومت ایران با دموکراسی جور نیست رو فقط میشه از راه اومدن افراد به سطح خیابان‌ها و یعنی شورش‌های به قول خودشون مدنی حل کرد و برطرف کرد. جناب خاتمی تو این دیدار نقش رهبر اپوزیسیون رو داره بازی میکنه. جالبه. سروش تو ادامه صحبتاش به دیدار دیگری که با جناب خاتمی در دی ماه 85 داشته اینجوری اشاره میکنه، میگه من مجدداً در 38مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس در ماه ژانویه 2007 یعنی دی ماه 1385 با خاتمی ملاقات کردم که متوجه شدم پس از یک سال دغدغه های خاتمی رادیکال تر شده است، تا آنجا که وی به دلیل برخی مشکلات سیاسی و حذف گسترده سیاسی همکارانش ناچار شد اجلاس داووس را نیمه کاره به مقصد تهران ترک کند. بعد در جای دیگر جالب است که آیه سروش اشاره میکنه که راه اندازی دفتر مؤسسه جامع باز، یعنی شعبه تشکیلات های سروس در ایران، با دعوت رسمی که خود دولت خاتمی کرده بوده انجام شده. میگه حضور مؤسسه جامع باز در ایران در سال 2003 یعنی 1382 و با دعوت رسمی دولت سابق ایران صورت گرفت. خود سروس به صراحت میگه ما سال 82 تو ایران شعبه زدیم، این کارم با دعوت رسمی که دولت خود ایران کرده بود، یعنی دولت جناب خاتمی، انجام شده بود. آیا همه این موارد را آقای ظریف و آقای خاتمی تکذیب میکنن؟ یعنی اینا همش دروغه؟ آقای کنت تیمرمن که رئیس سابق میز ایران توی پنتاگون و سیا بوده، یه مقاله توی نشریه نیوز مکس می نویسه در مورد دیدار خاتمی به همراه ظریف با جورج سروس، یعنی اونم تو مقالهش به این قصه اشاره میکنه. آیه هومن مجد که مترجم رسمی آیه خاتمی تو سفرش به آمریکا بوده، اون هم بر این دیدار صحه میگذاره. تو کتاب پارادوکس ایران مدرن ضمن شرح خاطراتش آیه مجد به موضوع همراهیش با خاتمی تو دیدار با جورج سروس اشاره میکنه تو این کتابش. یعنی اینم باز یک سند و مدرک دیگر. افراد دیگه یه مثل استیف کلمنز مدیر برنامه راهبرد آمریکا، کلینتون سویشر عضو شورای روابط خارجی آمریکا و تریتا پارسی رئیس شورای ملی ایرانیای آمریکایی، اینا هم هر کدوم به سمت خودشون یه زوایای دیگری از این دیدار رو گفتن و اشاره کردند. طبق اسنادی که تو به اصطلاح پایگاه لوفیر منتشر شده، پایگاه خبری لوفیر، تریتا پارسی تاریخ 9 ژوئن 2006 یا همون 18 خرداد 1385 یه ایمیلی از لیتون سویشر دریافت میکنه که محتوای این ایمیل درباره دیدار خاتمی با جورج سروس بوده و طبق این مطالب، این چیزایی که اونجا اومده، آیه ظریف هم در این دیدار حضور داشته. خب میبینیم که مسئله دیدار آیه خاتمی با جورج سروس و حضور جناب آیه ظریف در این دیدار از کانال‌های متعدد، از 4-5 کانال متعدد و مختلف بیان شده و اینها همه این مسئله رو تایید کردن. آیا باز هم جناب آقای ظریف با یک کلمه تکذیب می شود همه اینها رو میخواد نفی بکنه؟ البته ما یک پیشنهاد میتونیم بکنیم به جناب آقای ظریف و اینکه ایشون بیاد و به صراحت بگه که آقای جورج سروس در مورد دیدارش با خاتمی و حضور من دروغ گفته. اگر آقای جناب آقای ظریف جرأت میکنن چنین جمله رو به زبان بیارن، بیان به صراحت بگن که آقای جورج سروس در مورد دیدار با خاتمی و حضور من دروغ گفته، خب ببینیم ایشون میتونه چنین جمله رو بگه. بعید میدونیم که ایشون چنین کاری رو انجام بده، چون احتمال میده که اگر چنین حرفی رو به زبان بیاره آیه سروس هم بیاد بلافاصله مثلا فیلم دیدار ایشون رو و فیلم سخنرانی آیه ظریف در اون مؤسسه رو بیاره روی صفحه اینترنت بگذاره در دید همگان.
و بعد حالا این قضیه رو چجوری جمعش خواهند کرد؟
خب از بحث مواضع و سوابق جناب آقای ظریف گذر بکنیم و بیایم روی موضوع بعدی و اون مطلبی است در مورد گستاخی ها و دشمنی ها و تهدیدات به حمله نظامی که از طرف مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی طی این چند ماه گذشته انجام شده. جناب آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از صحبتاشون چند ماه قبل اشاره کرده بودن، گفته بودن که تا زمان دولت قبلی یعنی دولت دهم سایه تهدید جنگ بر سر کشور ما گسترش یافته بود و این تهدید همواره متوجه کشور ما بود، خطر درگیری جنگ و حمله نظامی دشمن. اما با روی کار آمدن دولت جدید، دولت یازدهم، این مسئله، این خطر و این تهدید برطرف شده. خب حالا ما میخواییم ببینیم واقعا این ادعایی که جناب آقای هاشمی کردن واقعیت هست یا نه مسئله چیز دیگری است. اشاره میکنیم به چند مورد به عنوان مثال. 25 شهریور 92 یعنی بعد از روی کار آمدن دولت 11 هم آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا میکنه، ایران رو به حمله نظامی تهدید میکنه. یعنی چند روز قبل از سفر آقای حسن روحانی به نیویورک، بعد از سفر آقای روحانی و اون مکالمه تلفنی که ایشون با رئیس جمهور آمریکا داشت و مذاکره مفصلی که آقای ظریف با جان کری داشت، دو روز هنوز از اون قضیه نگذشته، اوباما در ملاقاتی که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت برمیگرده میگه که همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی درباره ایران روی میز است، باز تهدید نظامی. 16 آذر 92 کمتر از دو هفته بعد از توافق ژنو آقای اوباما میگه که اگر ایران به توافق پایبند نماند تحریم ها را افزایش میدهیم و آمادگی برای گزینه نظامی هم وجود دارد. یعنی باز تهدید حمله نظامی. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا هم توی نشستی که تو منامه پایتخت بحرین داشتند میگه مذاکره با ایران باید همراه با پشتیبانی گزینه نظامی باشد. یعنی ایشون هم باز ایران رو به حمله نظامی تهدید میکنه. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم 19 آذر 92 میگه اگر ایران هر بخشی از این توافق نامه را نقض کند همه پیشرفت‌ها متوقف می‌شود و آمریکا می‌تواند به صورت نظامی پاسخ دهد. یعنی بازم تهدید به حمله نظامی. بعد دوباره اوباما رئیس جمهور آمریکا تو نطق سالیانه خودش میگه که اگر رهبران ایران این فرصت را غنیمت نشمرند من نخستین فردی خواهم بود که خواستار تحریم‌های بیشتر می‌شود و آمادم تا تمامی گزینه ها را در مورد ایران به کار گیرم. یعنی بازم تهدید به حمله نظامی. خانم ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه هم 11 بهمن 92 میگه که در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک به صلاح حل و فصل بحران احتمالاً شامل اقدام نظامی خواهد بود. ایشون هم باز تهدید به حمله نظامی میکنه. دوباره آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا 11 اسفند 92 تو مصاحبه‌ای که با شبکه بلومبرگ داره میگه تمامی گزینه‌ها برای ایران روی میز است و این گزینه‌ها شامل گزینه نظامی هم می‌شود. بازم تهدید حمله نظامی. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا هم ایشون هم توی صحبتی میگه که در صورت شکست مذاکرات با ایران آمریکا باید از هر گزینه دیگر استفاده کند. به وضوح بگویم تمام گزینه‌های دیگر روی میز هستند. یعنی ببینید فقط در فاصله روی کار آمدن این دولت 11 مرداد 92 تا اسفند 92 یعنی توی 8 ماه فقط مقامات آمریکایی حدود 12 بار جمهوری اسلامی ایران رو به استفاده از گزینه نظامی و حمله نظامی تهدید میکنند. خب این معناش این هست که سیاست تنش زدایی دولت 11 و تعامل با جهان و لبخند به غرب نتیجهش نه تنها منجر به رفع تهدید نظامی نشده بلکه برعکس تهدیدات نظامی اونها رو علیه ما چند برابر کرده. موضوع بندی بعدی رو که میخواییم در اینجا بهش اشاره بکنیم بحث هماهنگی آمریکا و اسرائیل تو قضیه توافق ژنو هست.
جناب آقای ظریف و بعضی دیگر از مقامات دولتی چندین بار اظهار داشتند که مقامات رژیم صهیونیستی از این موافقت نامه ژنو به شدت عصبانی و ناراحت شدند و اونها به هیچ وجه راضی از این قضیه نبودند. و اینا تلویحا میخوان بگن که هر کس دیگری هم که با قرارداد ژنو مخالفت کنه یا انتقاد به اون داشته باشه، اینا هم همسوی با مقامات رژیم صهیونیستی هستن. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا چنین ادعایی صحت داره و واقعا مقامات رژیم صهیونیستی از این توافق ناراحت شدن. دقت کنید که مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل 7 ماه قبل از توافق ژنو یه گزارشی تهیه میکنه و توی اون گزارش مفاد موافقت نامه‌ای که میان ایران و 5+1 منعقد خواهد شد رو پیش بینی میکنه. کی؟ 7 ماه قبل از توافق ژنو. تو این متنی که اینها تهیه کردن چه مواردی اومده؟ اینجا بعضی مواردش رو اشاره میکنیم. یکی این که هیچ اورانیوم بالاتر از 5% در ایران غنی‌سازی نخواهد شد. بعدیش غنی‌سازی اورانیوم به تأسیسات نطنز محدود خواهد شد. مقایسه بکنید با همون چیزایی که توی گام اول این توافقنامه ژنو قبلا اشاره بهش کردیم. مورد بعدی، غنی‌سازی اورانیوم به تأسیسات نطنز محدود خواهد شد. اینو گفتیم تمام فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات فردو به حالت تعلیق در خواهد آمد، یعنی همین کاری که عملاً تو این توافقنامه شد. بعدیش، ایران راکتور عراق را عملیاتی نمی‌کند. اینم یکی از بندهای همین توافقنامه ژنو هست. مورد بعد، ایران اورانیوم خام و یا هر ماده دیگری را به منظور استفاده برای پلوتونیوم یا تریتیوم غنی‌سازی نخواهد کرد. تمام فعالیت‌های مرتبط با استخراج پلوتونیوم از اورانیوم غنی شده ممنوع خواهد شد مگر در مقیاس آزمایشگاهی. خب این همون چیزیست که ما توی منع تشکیل سیکل بازفراوری پذیرفتیم. این اشاره به همون داره. مورد بعدی، ایران پروتکل الحاقی را به عنوان پایه و اساس افزایش نظارت‌های بین المللی مطابق با گسترش موافقت‌های ذیل دوباره تصویب خواهد کرد. حالا اشاره میکنه اونا رو. خب این پروتکل الحاقی هم چیزیست که توی این توافقنامه ژنو بهش اشاره شده که دولت و مجلس ایران باید اون رو تصویب بکنن و اینجا هم داره به همین اشاره میکنه. خب گسترش بازرسی هایی که پیش بینی شده عبارتند از: یکیش دسترسی آزاد به هر موقعیت و تأسیسات در ایران که اونجا تو موافقت نامه این اومده. دومیش اجازه نمونه برداری و اندازه گیری در هر نقطه ایران و در هر نقطه از قلمرو به حاکمیت ایران. سوم، دسترسی نامحدود به اسناد و سوابق از جمله کامپیوتر و مستندات علمی و فنی. خب این همون اسنادی است که ما قبول کردیم که تو همون چند ماه اول خودمون دو دستی تقدیم بازرسان و آژانس کنیم. بعدیش دسترسی نامحدود به پرسنل ایرانی، یعنی بیان همه رو شناسایی بکنن و با هر کی دلشون خواست صحبت بکنن، مصاحبه بکنن. این چیزی که اینجا اومده. بعدیش نظارت توسط دوربین به طور مداوم در نقاط حساس این فیلم ها به طور مستمر به خارج از ایران منتقل خواهد شد. خب اینم یکی از مواردی است که توی توافقنامه ژنو کاملا ذکر شده. مورد بعدی، مدت زمان این قرارداد نامحدود و هر گونه تغییر بسته به توافق هر دو طرف خواهد بود. خب اینم همون چیزی که تو گام نهایی توافق ژنو اومده. اون موردی هم که غنی سازی با توافق با تعریف طرفین و مشترک و اینها، اینم چیزیست که اینجا بهش اشاره شده. مورد بعدی، گفته شده هر گونه تخلف از این توافقنامه موجب تجدید طیف گسترده ای از تحریم ها بدون نیاز به تصمیم گیری های بیشتر خواهد شد. اینم همون چیزیست که تو توافقنامه ژنو گفتن که به اصطلاح اون تحریم ها فقط برای 6 ماه تعلیق میشه اون چند موردی که گفتن و قابل بازگشت هست و به اصطلاح اگر هم اون مکانیسم ماشه‌ای که پیش بینی شده گفتن در مورد هیچ چیزی توافق نخواهد شد مگر اینکه در مورد همه موارد توافق شده باشه، اینم اشاره به اون داره که اگر ایران تخلف بکنه بعد تحریم های بیشتر علیهش اعمال میشه و اینو هم رئیس جمهور آمریکا هم وزیر خارجهشون هم خانم شرمن به صراحت بعدن توی صحبتاشون به کرات اشاره میکنن که اگر ایران زیر این توافق بزنه طیف گسترده از تحریم ها رو اونها اعمال خواهند کرد. این چند مورد رو ما از این متن گفتیم، متنی که توسط مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل تهیه شده که تقریبا میشه گفت عیناً همه این موارد توی توافقنامه ژنو اومده. خب این معناش چیه؟ معناش این هست که یا توافقنامه ژنو رو ابتداءً رژیم صهیونیستی تهیه کرده و داده دست آمریکا، و یا اینکه حداقلش این است که بگیم مقامات آمریکایی برای نوشتن متن توافقنامه ژنو کاملا با رژیم صهیونیستی مشورت کردند و از نظرات اونها در تنظیم این قرارداد استفاده کردند. آیا بازم جناب آقای ظریف و مقامات دیگر دولتی ادعا میکنند که صهیونیست‌ها از این توافقنامه ناراضی و ناراحتند؟ آیا میشود چنین ادعایی رو باور کرد؟ خب دیدیم که متن این چیزی که صهیونیست‌ها تهیه کردن با اون چه که توی توافقنامه ژنو داره در تمام این مواردی که اینجا خونده شد بر هم منطبق هست. خب جالب است که اشاره بکنیم به اینکه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا تو نیمه آذر 92 بعد از اینکه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ملاقات میکنه یه بار دیگه تاکید میکنه که واشنگتن و رژیم صهیونیستی تو برنامه هسته ایران کاملا با هم هماهنگن. اینو تو صحبتاش اشاره میکنه. آقای دیوید منشاری بنیانگذار انجمن مطالعات ایران در دانشگاه تل‌آویو در اسرائیل به تقسیم کاری که پشت پرده بین آمریکا و اسرائیل صورت گرفته اشاره میکنه و فاش میکنه که مخالفت‌های نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کاملا ساختگی و برای ردگم کردنه. آقای منشاری میگه که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از متن توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی راضی است و ابراز مخالفت‌های وی در راستای استراتژی دیپلماسی عمومی در مواجهه با ایران است. این میگه که مخالفت نتانیاهو با توافقنامه ژنو مرتبط است با واکنش‌های ایرانیان نسبت به مواضع اسرائیلیا. میگه چون دولت ایران از توافقنامه راضی است، اسرائیل تلاش دارد به گونه‌ای موضع نگیرد که مردم ایران به علت حساسیت منفی نسبت به مواضع اسرائیلی‌ها به مخالفت با توافقنامه بپردازند. قابل توجه جناب آقای ظریف. یکی از مقامات نظامی رژیم صهیونیستی هم بهمن 92 تو صحبتاش میگه ایران باید مطمئن شود که اگر مذاکرات را مختل کند هزینه بالایی برایش خواهد داد. ایران باید آگاه شود که در آن صورت تحریم‌ها فوراً از سر گرفته می‌شود، آن هم در مقیاسی وسیع‌تر و گزینه نظامی هم به شکلی واقعی و معتبر مد نظر خواهد بود. خب ما سوال می‌کنیم جناب آقای ظریف، اگر صهیونیست‌ها از این موافقت نامه ناراضی هستند، ناراحتند، پس چرا دارن تهدید می‌کنن که اگر ایران به این توافقنامه عمل نکنه گزینه نظامی و تهدید نظامی مد نظر خواهد بود؟ اینا که با هم تناقض دارن. که مورد دیگه یا که میتونیم اشاره بکنیم در هماهنگی کامل میان مقامات آمریکایی و اسرائیلی، اوایل اسفند 92 خانم وندی شرمن بعد از اینکه با مقامات ایرانی تو وین مذاکره میکنه بلافاصله بلند میشه میره اسرائیل. بعد اونجا تو اسرائیل میگه که من به اینجا آمدم تا به حرفهای شما گوش کنم و البته درباره آنچه که در وین گذشت به شما گزارشی کوتاه و البته با برخی جزئیات آن بدهم.
بعد دیدار میکنه با مقامات اسرائیلی و یک دیدار 5 ساعته و جزئیات مسائل مذاکره با ایران رو برای اونها شرح میده. بعد میر جاودانفر استاد دانشگاه هرسلیا اسرائیل هم تو مصاحبه که با رادیو فردا میکنه اونجا اشاره میکنه، میگه که خانم وندی شرمن نماینده دولت آمریکا یکی از بهترین دوستان دولت اسرائیل است. یوال استینیت وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی تو صحبتایی که میکنه میگه راجب اعمال نفوذ اسرائیل تو این قضیه توافقنامه ژنو، میگه که در پیشنویس اولیه توافقنامه هسته‌ای ژنو ایرانی ها میتوانستن ذخیره اورانیوم 20% خود را حفظ کنن و صرفا توافق میکردن از ادامه تولید این سطح از اورانیوم خودداری کنن، اما در پی اعمال نفوذ اسرائیل از طریق فرانسه در متن نهایی توافقنامه مقرر می شود که ایران نیمی از ذخایر اورانیوم 20% خود را رقیق کرده و نیم دیگر را به اکسید تبدیل کند. خب اینم نقش رژیم صهیونیستی در توافق ژنو که اشاره میکنه قرار بوده تو متن اولیه اینجوری اومده بوده که ایران اون 200 خورده کیلویی که 20% تولید کرده بوده مجاز است که اونا رو نگه داره، اما با اعمال نفوذی که اسرائیل میکنه از طریق وزیر خارجه فرانسه مذاکره رو به هم میزنن و میگن که تا این رو تغییر ندید ما موافقت نمیکنیم و نتیجاش این میشه که به ایران تحمیل میکنن که نصف 20% رو باستی از بین ببری به زیر 5% تقلیلش بدی و نیم دیگرش رو برای اکسید بکنی و برای راکتور تهران استفاده بشه. خب این هم از نقشی که رژیم صهیونیستی در این توافقنامه بازی میکنه. امیدواریم که بازم آقای ظریف نخواد این مطلب رو تکذیب کنه.
و آخرین مطلبی رو که میخوایم بهش اشاره بکنیم برخی از مواضع مقام معظم رهبری است در مورد این توافقنامه ژنو و مذاکراتی که تو این چند ماه گذشته صورت گرفته.
خب ایشون در 12 آبان 92 تو جمع دانشجویان و دانش آموزان میفرمایند دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی اصلا حول محور هسته‌ای نیست. این خطاست اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما بر سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است. قبل از این که مسئله هسته‌ای مطرح باشد همین دشمنی‌ها، همین مخالفت‌ها از اول انقلاب بود. اگر یک روزی هم مسئله هسته‌ای حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد همون که آنها می‌خواهند، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 بهانه دیگر را به تدریج پیش می‌کشند. چرا شما موشک دارید؟ چرا هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا با رژیم صهیونیستی بد هستید؟ چرا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسید؟ چرا از مقاومت در منطقه به قول خودشان خاورمیانه حمایت می‌کنید و چرا و چرا و چرا؟ مسئله این نیست که اینها سر قضیه هسته‌ای با جمهوری اسلامی اختلاف پیدا کرده باشند. نه، تحریم آمریکا از اول انقلاب شروع شد، روز به روز هم بیشتر شده است، تا امروز که خب به نقطه بالایی رسیده. مسئله این است که ملت ایران به خواسته های آمریکا نگفت. ملت ایران گفت آمریکا علیه ما هیچ غلطی نمیتواند بکند. اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفند. همین اواخر یکی از سیاستمداران و از عناصر فکری آمریکا گفت که ایران چه اتمی باشد چه اتمی نباشد خطرناک است. این شخص صریحاً گفت نفوذ و اقتدار ایران، به قول خودشان هژمونی ایران، در منطقه خطرناک است. ایرانی که امروز از اعتبار برخوردار است، از اقتدار برخوردار است، آنها با این دشمنند، با این مخالفند. آن روز اینها راضی می شوند که ایران یک ملت ضعیف، کنارمانده، منزوی، بی اعتبار و بی احترام باشد. این صحبت ها و تذکرات و هشدارهای مقام معظم رهبری ظاهراً اثری توی مقامات مذاکره کننده نمی کنه. اونا همچنان مشغول کار خودشون بودن. مقام معظم رهبری 29 آبان 92 حدود 17 روز بعد تو جمع 50,000 نفر از فرماندهان بسیج نسبت به رعایت خطوط قرمز و عدم عقب نشینی از حقوق ملت ایران به تیم مذاکره کننده هشدار میدن. ایشون میفرماین بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار بر عهدهشان است، از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران از جمله مسئله حقوق هسته‌ای. اصرار داریم بر این که از حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشود. ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یک خطوط قرمزی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. این را گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود را رعایت کنند. خب این بازم هشدارهای رهبری است. اما چند روز بعد که خبر موافقت نامه ژنو 3 آذر 92 منتشر میشه و مشخص میشه که تیم مذاکره کننده از بسیاری از حقوق ملت ایران عقب نشینی کرده و خطوط قرمز هم رعایت نشده، ایشون در 19 دی 99 میفرمایند یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد، همه این را فهمیدند. خب یعنی چی؟ یعنی مقام معظم رهبری دارن میفهمند که این مذاکرات تهش جز دشمنی آمریکا چیزی نداره و به چیزی ختم نمی شود. خب قبلا هم اشاره کردیم که آقای سید محمود نبویان نماینده مجلس تو یکی از صحبت‌های خودشون گفته بودند که مقام معظم رهبری در مورد توافقنامه نوشتن که متن توافقنامه ایرادهای اساسی دارد و مهمترین آن این است که استقلال ما را هدف گرفته است و هر حرکتی را منوط به توافق با آمریکا کرده است. خب بعد 19 بهمن 92 مقام معظم رهبری تو صحبتاشون میفرمایند که در همین مذاکرات گوناگونی که در این روزها انجام میگیرد ملت ایران این مذاکرات را زیر نظر داشته باشند، اظهار نظرهای بی ادبانه مسئولان آمریکایی را مردم ببینند، زیر نظر داشته باشند، دشمن را بشناسند. بعضی ها میخواهند نظر مردم را از دشمنی دشمن منصرف کنند. نه، ببینید دشمنی را، ببینید دورویی را. مسئولین آمریکایی در جلسات خصوصی با مسئولین کشور ما یک جور حرف میزنند، به مجرد اینکه از آنها جدا میشوند در بیرون یک جور دیگر حرف میزنند. مردم ایران این دورویی دشمن و نیات سو و پلید دشمن ما را ببینند، ملت توجه داشته باشد. خب باز چند روز بعد 28 بهمن 92 مقام معظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی دوباره اشاره میکنند که این مذاکرات منجر به توقف دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نمیشه. ایشون میفرمایند تصور برخی دولت مردان قبلی و همچنین برخی دولت مردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته‌ای با آمریکا مذاکره کنیم موضوع حل میشود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره در خصوص موضوع هسته‌ای گفتم مخالفتی ندارم، اما همان موقع هم تأکید کردم که خوشبین نیستم. نشانه های خوشبین نبودن اکنون در حال آشکار شدن است و دلیل بارز آن هم اظهارات سخیف و توهین‌آمیز سناتورها و مقامات آمریکایی بر ضد ملت ایران است. همه بدانند که دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی با مذاکرات پایان نخواهد یافت. اشاره بکنیم به برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ 20 فروردین 93 در دیدار با مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران. ایشون میفرمان حرکت علمی هسته‌ای به هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کند شود. هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد.
سازمان انرژی اتمی باید در مورد دستاوردهای علمی خود تعصب داشته باشد. موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد. اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای نیز تعطیل بردار نیست، ضمن آنکه روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیر فوق‌العاده باشد. مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از حرکت علمی هسته‌ای خود کوتاه خواهد آمد. بعد مقام معظم رهبری در مورد اینکه مسئولین هم باید در مورد دستاوردهای هسته‌ای تعصب داشته باشن اشاره میکنن و به بعضی از مطالبی که تو داخل کشور در خصوص هزینه فایده موضوع هسته‌ای بیان میشه اشاره میکنن و میفرمایند که چنین نگاهی به موضوع هسته‌ای ساده اندیشانه و ساده لوحانه است، زیرا اگر برخی تصور میکنن هزینه دستاوردهای هسته‌ای تحریم‌ها و فشارها بوده است، باید گفت که قبل از بهانه هسته‌ای نیز تحریم و فشار بر ضد ایران وجود داشته است. اگر موضوع هسته‌ای هم نبود آنها بهانه دیگری می‌گرفتند، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات آمریکایی‌ها بهانه حقوق بشر را مطرح می‌کنند. اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت. بنابراین تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم. مذاکره کنندگان کشورمان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل قبول کنند. و بالاخره اینکه مقام معظم رهبری تاریخ 21 اردیبهشت 1392 در موقع بازدید از صنایع هوافضای سپاه پاسداران می‌فرمایند که من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات بین المللی هر چه تلاش و ابتکار وجود دارد به کار بندند، اما نباید نیازمندی‌های کشور و برخی مسائل همچون تحریم ها به مذاکره گره زده شود. مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند. مشکل ملت ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که نمی‌دانست می‌تواند، همانطور که امروز هم هنوز برخی نمی‌دانند که می‌توانیم. ما در زمینه‌های اقتصادی نیز می‌توانیم با تکیه بر توانایی‌ها و استعدادهای درونی خود بسیاری از گره‌ها را باز کنیم و در قبل هم این موضوع تجربه شده است. اسلام و قرآن ملت‌های مسلمان را به ایستادن بر روی پای خود و تکیه بر هویت اسلامی انسانی و حسن ظن به خداوند متعال و تسلیم نشدن در مقابل ظلم و غارتگری زورگویان بین المللی دعوت می‌کند. بنابراین تا وقتی که ملت ایران بر اسلام و قرآن و هدف‌های والای خود پای می‌فشارد، دشمنی‌های جبهه استکبار ادامه خواهد داشت. و در جای دیگر می‌فرمایند جبهه استکبار تلاش دارد تا ملت ایران را به زانو درآورد و وادار به عقب نشینی کند، اما قطعاً به این هدف نخواهند رسید. و در پایان هم جمله‌ای را از آقای دکتر سعید زیبا کلام نقل می‌کنیم که 6 اسفند 92 توی دانشگاه شیراز ایشون گفته بود: رهبری در هیچ موردی از توافقنامه ژنو حمایت نکرده است. و السلام علیکم و رحمت الله.